بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت دانشجویان عزیز، امروز جلسه دوم رو خدمتتون هستم. امیدوارم که از محتوای جلسه اول که خدمتتون ارسال کردم به نحو احسن تونسته باشین استفاده کنین. انشالله که مطالعه کردین اون مطالبی رو که خدمتتون گفتم. سوال، ولی من اصلا هیچ فعالیتی تو گروه نمیبینم دوستان. خواهشن برید مطالعه کنید، فرصت خوبیه برید که فصل اول رو خوب مطالعه کنید، به وایسا خوب گوش بدید، اگر سوالاتی باشه توی گروه مطرح کنید، تو گروه فعال باشید. من غیر از اسم 17 نفر که اعلام آمادگی کردن تو گروه بودن بقیه رو ندیدم. حالا من از دانشگاه لیست اسامی رو گرفتم ببینم که کیا هستن و کیا نیستن. هر جلسه بیاین توی گروه، البته حالا معلوم نیست، من اون فایل بعدی رو انشالله جلسه سوم و چهارم رو تا آخر این هفته حتما براتون ارسال میکنم. دوستان حتما برید مطالعه کنید، سوالی اگر بود من در خدمتتون هستم، توی گروه فعالیت کنید، وایسا رو خوب گوش بدید، انشالله بتونیم که این درس رو با موفقیت به پایان برسونیم. خب ما جلسه قبل در مورد رشد صحبت کردیم که گفتیم روانشناسی رشد یک حوزه علمیه که خیلی جدید هست، حالا خیلی هم جدید نباشه، از قرن 19 و 20 شروع شده و یه حوزه‌ایه که خیلی علمیه، کاربردیه و میان رشته‌ایه. وقتی میگیم علمیه یعنی اینکه از یک سری حاصل سالیان سال پژوهش و کارهای علمی یک سری دانشمندان علم روانشناسی و یک سری رشته های دیگه که چون گفتیم حوزه میان رشته ای هست، از رشته های دیگه هم توی این رشته از پژوهشاشون خیلی استفاده شده، از نظریات مختلف که به صورت از روش های علمی اینا تحقیق ها و پژوهش هایی که انجام شده پایه های اساسی و محکم نظریات رشد هستند. حالا نظریات یک رشته اظهارات منسجم و منظمی هستند که رفتار رو توصیف میکنه، توضیح میده و پیش بینی میکنه و یه نظریه روانشناسی رشد توضیح میده که مثلا رفتار دلبستگی کودک یعنی چی، اون رو اولا توصیف میکنه، بعد توضیح میده که چرا این میل اینقدر نیرومنده توی بچه ها که اونا رو وادار میکنه به ارتباط برقرار کردن با یک مراقبت کننده که مخصوصا مادر، اینکه پیوند پیامدهای این پیوند عاطفی و این رابطه عاطفی برای بچه ها چی میتونه باشه. بعد در مورد این صحبت کردیم که این نظریات روانشناسی رشد در سه تا مورد اینو اومدن موزه گیری کردن، اینکه رشد پیوسته است یا ناپیوسته، یه دوره داره یا چند دوره، و تأثیر طبیعت و تربیت یا ارث و محیط. بعد اومدیم در مورد دیدگاه عمر صحبت کردیم که 4 تا فرض داره این دیدگاه عمر که شامل سیستم های پویا هست، بر روی کرده اصلی سیستم های پویا که گفتیم همون دیدگاه عمر، 4 تا فرض رو این دیدگاه گسترده تشکیل میده، یکی دائمیه، رشد دائمیه، چندبعدی و چند جهتیه، بسیار انعطاف پذیره و چندین نیروهای تاثیرگذار بر اون تاثیر میذاره. و در مورد ما صحبت کردیم در مورد نظریات و مبنای تاریخی نظریات روانشناسی رشد که حالا از اروپای قرون وسطا در نظر بگیریم که یه سری فیلسوفان عصر روشنگری توی قرن 17 به عنوان مثال جان لاک، جان ژاک روسو که اومدن در مورد رشد و همینطور کودک بچه ها اون کارهایی که کرده بودن و نظریه هایی که داشتن از اونا استفاده شده توی روانشناسی رشد. بعد میایم سرآغاز میرسیم به سرآغاز علمی که بحث امروزمون هست. ما امروز میخواییم در مورد نظریات اوایل قرن بیستم، اواسط قرن بیستم و یک سری دیدگاه های نظری جدید صحبت کنیم. در اوایل قرن بیستم ما در مورد نظریه تکاملی داروین میخواییم صحبت کنیم. دوره هنجاری که نظریاتی بوده که در اون از استانلی هال و شاگردش گزل صحبت میکنیم که از بنیانگذاران نظریه های دوره هنجاری بودن. جنبش آزمون روانی که توسط آلفرد بینه و سیمون پایه‌گذاری شده. از نظریه های اواسط قرن بیستم یکی دیدگاه روانکاویه که از دیدگاه روانکاوی ما میاییم در مورد فروید، نظریه رشد روانی جنسی فروید و نظریه رشد روانی اجتماعی اریکسون صحبت میکنیم. بعد دیدگاه بعدی رفتارگرایی و نظریه یادگیری اجتماعی هست. نظریات دیگه، نظریه شناختی رشدی پیاژه که خیلی مهمه در مورد رشد ذهنی و شناختی بچه ها صحبت میکنه، مطالبی رو میگیم. و دیدگاه های نظریه جدید که شامل پردازش اطلاعات، کردارشناسی و روانشناسی رشد تکاملی و نظریه اجتماعی فرهنگی ویگوتسکی و نظریه سیستم های بوم شناختی. خب ما گفتیم که میخواییم خواستگاه تاریخی روانشناسی رشد رو بحث کنیم که میرسیم به اوایل قرن بیستم و اواخر قرن نوزدهم که یه سرآغاز علمیه. یعنی رشد در قرن 19 و اوایل 20 به سرعت تحول پیدا میکنه و مشاهدات بیش قبلی که درباره تغییرات و دگرگونی های انسان بوده یا رشد انسان بوده، یه سری نظریه های پیشرفته تری رو به وجود میاره که خب اینا پایه و اساس محکم علمی داشتن و حالا بهشون میگیم چون اومدن یک سری تحقیقاتی کردن، پژوهش‌هایی رو انجام دادن به صورت علمی در مورد رشد و تحولات تغییرات انسان یا کودک، اینا یک پایه محکم رو برای روانشناسی رشد به وجود اومدن که حالا از داروین شروع میکنیم که خود داروین، نظریه داروین یه پیشگامه، از پیشگامان اولیه بررسی علمی کودک. حالا داروین کی بوده؟ چارلز داروین طبیعت شناس بریتانیایی بوده که این اومده روی گیاهان، روی گونه های حیوانی یه سری مشاهداتی رو انجام داده. چون گفتیم طبیعت شناس بوده دیگه، بعد اومده توضیح داده که هیچ دوتا حیوان و یا گیاه دقیقا عین هم نیستن. او یه سری مشاهداتی که انجام داده بود در مورد این گونه ها، از این مشاهدات نظریه تکاملی معروف خودش رو ایجاد کرد که بر دو اصل تاکید میکنه، یکی انتخاب طبیعی و بقای اصل. یعنی میاد بررسی میکنه، میگه توی محیط اون گونه ها و اون انواع و نوعی از گیاه یا حیوانات زنده میمونن که بتونن اولا خودشون رو با محیط سازگار کنن، محیط اطرافشون، و اینکه قوی باشن، بتونن در مقابل یه مشکلاتی که توی محیط به وجود میاد در مقابل اونا بتونن چیه؟ سازگاری کنن و زنده بمونن. وقتی زنده موندن میان یک سری ویژگی های مفید رو به نسل های آینده انتقال میدن و افراد و گونه هایی که نتونن با محیط سازگار بشن از بین میرن. حالا تأکیدی که داروین داشته بر ارزش سازگارانه خصوصیات بدنی و رفتاری که به نظریه های رشد راه پیدا کرده، پس سازگار بودن خصوصیات بدنی و رفتاری اومده با محیط توی این نظریات راه پیدا کرده که اون گونه هایی که اولا بتونن با محیط سازگار بشن زنده میمونن، شامل دارای بقا میشن، و اینکه بتونن یه سری ویژگی هایی رو چیه انتقال بدن. همچنین داروین اومده یه سری بر اساس یه سری کارهایی که کرده، تحقیقاتی که کرده، آزمایشهایی که کرده، اومده گفته که در خیلی از گونه ها و انواع افراد و حیوانات رشد پیش از تولدشون خیلی مشابه همه، و یه سری تلاش کرده که بیاد بگه رشد انسان همانند گونه های انسانی است، که حالا گونه های انسانی میاد توی میمون ها، شامپانزه ها، نخستی ها، انسان های نخستی میاد اینو مطرح میکنه و پژوهشگران رو ترغیب میکنه که بیان بر تمام جنبه های رفتار کودک رو خیلی به دقت مشاهده کنن. و این تلاش ها میاد برای اثبات عقیدهی در باره رشد کودک، بررسی علمی کودک رو به وجود میاره. نظریه بعدی شامل دوره هنجاری میشه که یکی از روانشناسان آمریکایی بوده که آقای استنلی هال بوده که اوایل قرن بیستم به عنوان بانی جنبش بررسی کودک محسوب میشه. یه سری کتابهایی نوشته در مورد پیری که وقتی ما داریم از پیری صحبت میکنیم همون خبر از پژوهش عمر یا دیدگاه عمر میده، یعنی نظرش اینه که رشد از همون آغاز لقاح تا پایان عمر یا مرگ ادامه داره. حالا یه شاگردی هم داشته آقای هال به نام گزل که با الهام از نظریه داروین، این دوتا روانشناس میان چیه یه دیدگاه تکاملی رو ابداع میکنن و میسازن که رشد رو به صورت فرایندی میدونه که به صورت ژنتیکی تعیین شده و همه انسان ها مثل یک گل به طور خودکار شکوفا میشن، یعنی یک سری برنامه رو در نهاد انسان ها به صورت ژنتیکی خدا گذاشته و اینا به صورت خودکار توی محیط که میان شکوفا میشن، که از نظریه تکاملی داروین هم اینا استفاده کردن. حالا جنبه مهم این جنبش دوره هنجاری که حالا گزل هم از پیشگامان اصلیش بودن، اینا تلاش میکردن که همه جنبه های رشد انسان رو توصیف کنن، چه اجتماعی، چه عاطفی، چه جسمانی، که بیشتر اینا روی جسمانی خیلی خیلی کار کردن. از تعداد زیادی از افراد ارزیابی های رفتاری گرفتن و برای این که نشون بدن رشدشون عادیه، میانگین های مربوط به هر سنی رو اینا اومدن محاسبه کردن. مثلا اومدن در مورد قانقون کردن که تعداد زیادی از نوزادها رو اومدن بررسی کردن که ببینن توی چه سنی، مثلا چند ماهگی اینا قانقون کردن. حالا یه تعداد زیاد رو بعد اومدن از میانگین اینا رو گرفتن و یه ایشلی رو ساختن که بگن مثلا بچه ها در این سن قانقون میکنن، یا مثلا راه رفتن یا سینه خیز، چهار دست و پا راه رفتن یا حرف زدن. در مورد همه اینا اومدن یک سری ارزیابی هایی رو کردن که نشون بدن رشد عادی چیه. میانگین ها رو اومدن حساب کردن توی هر رفتار، هر ویژگی جسمی، ذهنی، عاطفی. خب حال اومده با استفاده از این روش یک سری پرسشنامه هایی رو برای سنین مختلف درباره هر چیزی که هست افراد درباره خودشون بیان جواب بدن، بیان کنن در مورد تمایلات، ترس ها، همبازی های خیالی، رویا، دانش روزمره، چه اطلاعات علمی دارن، چه اطلاعات عمومی دارن بچه ها، افراد توی هر سنی. این اومده در مورد اینها با این پرسشنامه ها اومدن میانگین تعیین کردن و ارزیابی های رفتاری رو انجام دادن، حالا چه با مشاهده چه با استفاده از پرسشنامه. گزل که شاگرد استانلی هال بوده یک سری مشاهدات دقیق و مصاحبه با والدین رو انجام داده، جز و اولین کسانی بوده که آگاه شدن از ویژگی های رشدی رو برای اولیا معنیدار کرده، یک سری اطلاعات هنجاری مشروحی رو درباره پیشرفت های حرکتی، رفتار اجتماعی و خصوصیات شخصی نوباوگان و کودکان گردآوری کرده و گزل و اونو در اختیار والدین انجام داده. همچنین یک سری جدول زمانبندی رشد که حاصل تکامل میلیون ها سال گونه بشر هست رو جمع‌آوری کرده بودن و در اختیار اولیا قرار داده بودن. همچنین در مورد روش های فرزند پروری گزل اومده به تبعیت از ژان ژاک روسو که توصیه میکنه برای والدین به نشانه های بچه هاشون حساس باشن و همین که بچه ها رو در محیط طبیعی بذارن رشدشون رو بکنن، فقط میان چیکار میکنن؟ محیط رو آماده میکنن که بچه ها خودشون تو اون محیط با کنجکاوی ها با دستکاری محیط اطراف رشدشون رو انجام بدن. حالا یه کتابی تو این دوره هنجاری که خیلی رشد پیدا کرده، روانشناسی رشد پایه های علمیش مستحکمتر داره میشه یواش یواش، یک کتاب دیگه از بنجامین اسپاک نوشته شده بود که در مورد مراقبت نوزاد و کودک که با استفاده از این تحقیقاتی که گزل و استانلی هال انجام داده بودن و اون پرسشنامه ها، نتایج پرسشنامه ها و توصیفات جنبه های رشدی اینا با همدیگه اومدن چی شدن که بخش های مهمی از نوشته های مربوط به رشد کودک رو که برای والدین نوشته شده بود به سرعت رشد پیدا میکنه. جنبش بعدی توی اوایل قرن بیستم جنبش آزمون روانیه که بعد از اینکه هال و گزل اومدن یه سری کارهایی رو توی گفتیم مال آمریکا بودن دیگه، اونجا کار میکردن، کارهاشون خیلی زحمت کشیدن، خیلی هم بازتاب داشته و رو به گسترش بوده و استقبال شده بود توسط والدین و نهادهای دولتی و اینا، توی فرزند پروری هم ازشون استفاده شده بود. توی آزمون جنبش آزمون روانی توی آمریکا دوباره داشت هال و گزل که تو دوره هنجاری جنبش هنجاری کار کرده بودن توی آمریکا، بعد روانشناس فرانسوی به اسم آلفرد بینه میاد از روی کرده هنجاری برای رشد کودک به یه منظور دیگه استفاده میکنه، اونم اوایل قرن 19 از بینه و همکارش سیمون خواسته میشه، دولت فرانسه میخواد که بیان یک روی کودکانی که مشکلات یادگیری داشتن توی مدارس بیان روشون کار کنن، اگر لازمه بیان چکار کنن با اینا، به قول معروف بیان یه روش هایی رو ابدا کنن که اینا مشکلات یادگیریشون رو از بین ببرن، یا بیان مثلا از چه روش هایی، از چه کلاس هایی، با تا چه حدی به اینا ما از چه روشی تا چه اندازه‌ای بر اساس ویژگی های این بچه هایی که مشکلات یادگیری داشتن بیان از یک سری آموزش های استفاده کنند. بنابراین اومدن از اینا خواستن از بینه و سیمون که بیان یک سری امکاناتی، یک سری ویژگی های این بچه هایی که مشکل یادگیری رو داشتن بیان مشخص کنن. حالا بیان برای اینکه اینا بیان بچه ها رو روشون کار کنن، اومدن چکار کردن؟ یک آزمونی رو اینا ابداع کردن که میاد هوش و هوش بحر این بچه ها رو نشون میده که ببینن آیا اینا عادی هست، یعنی هنجاری هست، رشد اینا بر اساس هنجار هست، یعنی بر اساس رشد متوسط کودکان اون سن هست، یا پایین ترن یا بالاترن. اومدن این اولین آزمون هوش رو با موفقیت چیه اینا ابدا کردن و هدفشون اینه که به مسائل تحصیلی عملی بچه ها بپردازن. حالا بعدا توی انگلیس اومدن توی دانشگاه استنفورد، مدل مشهور به استنفورد بینه رو ساختن که همون آزمون بینه بود. حالا اومدن اینجا یه نمره ای رو، قبلا اومده بودن بچه هایی که نارسایی داشتن، نارسایی هوشی رو داشتن رو مشخص کردن، بعدا اومدن یه نمره ای که پیشرفت تحصیلی رو با موفقیت پیش بینی میکنه توی انگلیس اینو پیدا کردن، یعنی هوشبحر رو اومدن به وجود آوردن که اینا علاقه زیادی رو به تفاوت های فردی توی رشد برانگیخت. یعنی این آزمون ها که اومدن درست شدن، پای ریزی شدن، اومدن تحقیق انجام دادن روی یه سری بچه ها اینا انجام دادن، اینا یه جنبشی رو توی آزمون های هوش به وجود آوردن که از وقتی این آزمون های هوش به وجود اومد خیلی علاقمند شدن دانشمندان روانشناسی که تفاوت‌های فردی در رشد رو بیان بررسی کنن، که بعد اومدن این نمرات رو بر اساس ترتیب تولد، قومیت، جنسیت، زمینه خانوادگی که اینا رو مقایسه کردن که ببینن حالا ترتیب تولد چه تفاوتی توی هوش میذاره، قومیت یا جنسیت چه تفاوتی روی هوش میذاره، یا زمینه خانوادگی. خب وقتی تمرکز پیدا کرد این پژوهش‌ها درباره آزمون‌های هوش، این آزمون‌های هوش در صف اول مجادله طبیعت تربیت که قبلا هم گفتیم نظریات رشد مجادله‌شون روی طبیعت تربیت بود، این دوباره این مجادله شروع شد که آیا ما وقتی میگیم هوش داریم در مورد هوش صحبت میکنیم، ببینیم که آیا طبیعت ارث و ژنتیکی هوش، یعنی از پدر و مادر به ارث میاد دیگه، حالا محیط روش تأثیر نداره، یا محیط خیلی تأثیر گذار هست، آموزش ها و امکاناتی که توسط خانواده ها در اختیار بچه ها قرار داده میشه، محرکات محیطی مناسب، کدومش مهمه؟ هنوز که هنوزه بچه ها در مورد رشد با توجه به قومیت، جنسیت، ویژگی های خانوادگی، زمینه خانوادگی، بعد طبقات اجتماعی، ترتیب تولد، همه اینها هنوز جای مجادله هست و همه روانشناسان دارن روش بررسی میکنن، تحقیقات خیلی زیادی انجام میشه، ولی این آخرین نتایج و یافته ها اینه که هنوز در مورد این موضوع مجادله وجود داره، تفاوت دیدگاه و خیلی اختلافات زیادی وجود داره، که این در هر حال هوش تحت تاثیر همه این جنبه ها میتونه قرار بگیره یعنی ارث هم تأثیر گذاره تا حد خیلی زیادی، ولی محیط هم میاد اون امکانات ارثی رو یا به صورت به قول معروف شکوفا میکنه، به رشد و شکوفایی این زمینه هوشی، توانمندی های هوشی کمک میکنه، یا محیط میتونه بیاد اون ویژگی ارثی یعنی هوش بالا رو بیاد به قول معروف چیکار کنه. وقتی محیط فقیر باشه، امکانات محیطی نباشه، زمینه شکوفایی این هوش رو نمیتونه به وجود بیاره. خب بعد از جنبش آزمون های روانی، ما حالا این نظریه های اوایل قرن بیستم بود، میرسیم به نظریه های اواسط قرن بیستم. توی اواسط قرن بیستم ما یکی دیدگاه روانکاوی رو داریم که میاد نظرش اینه که هنگامی که افراد بیشتری برای حل مشکلات روان هیجانی اومدن از متخصصان کمک گرفتن، روانشناسان اومدن ببینن که چطوری میتونن به این افراد کمک کنن، دنبال یک سری سوالها و جوابهای تازه بودن. از روانپزشکان، مددکاران اجتماعی، روانکاوان اومدن روی این افرادی که دارای مشکلات روانی هیجانی بودن، اومدن روی اینا کار کردن، تاریخچه زندگی منحصر به فرد هر کسی رو اومدن بررسی کردن و به یه دیدگاهی دست پیدا کردن با نام روانکاوی، که طبق این دیدگاه روانکاوی افراد یک رشته مراحلی رو میگذرونن که توی زندگیشون در دوره رشدشون با یک سری تعارض‌ها که بین سایق‌های زیستی و انتظارات اجتماعی روبرو میشن، وقتی این تعارض به وجود میاد و نحوهی که این تعارض حل و فصل میشه، میتونه به توانایی افراد در آموختن، کنار اومدن با دیگران و مقابله کردن با اضطراب رو تعیین میکنه. بنابراین طبق دیدگاه روانشناسی، روانکاوی از میخوام، همه افراد توی این گستره عمرشون، توی رشدشون با یک سری تعارضهایی دست به گریبان میشن که این تعارضها یه طرفش سایقهای زیستیه مثل امور جنسی، پرخاشگری، و از یک طرفش هم انتظارات اجتماعی، قوانین اخلاقی و اجتماعی انسان هاست که بیاد این تعارض رو در بین این دوتا مورد چطوری حل و فصل کنه، این باعث رشد روانی جنسی و روانی اجتماعی افراد میشه. اینکه چطوری بیان با این استراب که این تعارض به وجود میاره چطوری برخورد کنن، چیه؟ این نحوه رشد و رشد افراد رو در گستره عمرشون تعیین میکنه. حالا از نظریات مهم دیدگاه روانکاوی یکی نظریه فروید هست، که فروید خیلی معروفه توی روانشناسی و دیدگاه روانکاوی. یه پزشکی بوده که اهل ویم بوده، یک سری افرادی که دچار یک سری پریشانی های هیجانی و رفتاری بودن با اونا کار کرد، بیشتر با افراد بیمار کار کرده فروید، و یه به قول معروف انتقادی هم که به دیدگاه روانکاوی فروید وارده اینه که چون فروید با افراد بیمار کار کرده بود که یه سری تعارضات روانی جنسی داشتن بیشتر، این رو ما نمیتونیم انتقالش بدیم به همه افراد عادی. یه انتقاد خیلی مهم اینه برای دیدگاه فروید. خب فروید اومد با این افرادی که گفتیم مشکلات هیجانی داشتن کار کرده، از اینا خواسته که روی رویدادهایی که توی دوره کودکیشون براشون رخ داده، رویدادهای دردناک دوره کودکیشون صحبت کنن. وقتی اینا رو یادآوری میکنن این مشکلاتشون رو، انگیزش های ناهوشیار بیمارانشون رو میاد، این انگیزه های ناهوشیار رو از این طریق میاد به قسمت هوشیار ذهنشون و وقتی اینا رو بررسی میکنه این مشکلاتشون رو حل میکنه. و اومد نظریهش رو با بررسی این بیماران به وجود اومد آورد با نام نظریه روانی جنسی. نظریه روانی جنسی فروید تاکید داره که اون نحوهی که والدین ما والدین بچه ها سایق های جنسی و پرخاشگری بچهشون رو تو چند سال اول زندگی اداره میکنن برای رشد شخصیت سالم بچه ها خیلی حیاتیه. بنابراین نظریه روانی رشدی فروید 6 سال اول زندگی رو خیلی خیلی مهم تلقی میکنه و اینکه چطور والدین بیان تو این دوره سایق‌های روانی سایق‌های جنسی و پرخاشگری بچه‌هاشون رو چطوری حل و فصل بکنن و چطوری بهش کمک کنن که بچه‌ها این دوره‌ها رو بگذرونن بر استرابشون و اون تعارضشون غلبه کنن، این پایه میشه برای رشد شخصیت سالم بچه‌ها. از دیدگاه فروید شخصیت انسان ها شامل سه بخش هست که سه بخش نهاد، خود و فراخود که تو 5 مرحله ای که ببینین توی جدول مراحل روانی جنسی فروید نوشته، مرحله دهانی تولد تا 1 سالگی، مرحله مقعدی 1 تا 3 سالگی، مرحله آلتی 3 تا 6 سالگی، نهفتگی 6 تا 11 سالگی و تناسلی که دوره نوجوانی هست. خب دوستان اون جدول مراحل روانی جنسی فروید رو خودتون شرحش رو بخونید حتما، خیلی مهمه. خب نهاد چیه توی این بخش های شخصیت؟ بزرگترین قسمت ذهن نهاد منبع نیاز ها، منبع امیال زیستیه. خود چیه؟ خود قسمت هوشیار و منطقی شخصیت ما رو تشکیل میده که تو اوایل نوباوگی به وجود میاد. این میاد تا به وجود میاد تا تکانه های نهاد و که گفتیم امیال شامل امیال هست و شامل نیاز هست، نیازهای زیستی ما هست. این رو طوری راهنمایی میکنه، هدایت میکنه که میاد این امیال رو روی چیزهای مناسب در زمان مناسب و مکان قابل قبول تخلیه بشه. مثلا من چه موقعی میتونم برم به قول معروف غذا بخورم، چه زمانی، توسط چه کسانی این نیاز من میتونه رفع بشه. پس خود یک به قول معروف نهاد، این به قول معروف خود میاد نهاد رو هدایت میکنه، کنترلش میکنه تا بتونه در زمان مناسب، مکان مناسب اون نیازهاش رو برآورده کنه. مثلا وقتی بچه میخواد گشنشه، این خود بهش کمک میکنه که وقتی مامانش میاد چیه؟ گریه کنه تا براش غذا آماده کنه. یا وقتی مامانش میبینه غذا رو آماده کرده گریهش رو متوقف کنه. حالا توی بچه های بزرگتر هم که بچه ها خود این خودشون میان به قول معروف کمکشون میکنه که با استفاده از اینکه اینا دیگه رشد پیدا کردن خودشون میتونن برن این نیازهاشون رو، مثلا نیاز به غذا رو وقتی گرسنه‌شون هست میتونن برن خودشون از جایی که میدونن غذا اونجا هست خودشون تهیه کنن و نیازشون رو برآورده کنن. حالا توی سن 3 تا 6 سالگی ما گفتیم ما یه دونه فراخود هم داریم. فراخود یا وجدان توی بچه ها شکل میگیره و این فراخود بین خود و نهاد به قول معروف میاد یه تعاملی رو برقرار میکنه. وقتی بچه ها میان با والدینشون تعامل پیدا میکنن، رابطه پیدا میکنن، و والدین خب تاکید دارن که بچه ها بیان یک سری قوانینی که توی جامعه هست، چیزای خوب و بدی که توی جامعه هست، میگن مثلا این کار بده، مثلا دعوا نکن، یکی رو نزن یا بدون اجازه وسایل دیگران رو بر ندار، این بایدها و نبایدها، یا دختر بد دختر خوب بودن، این ارزش هایی که توی جامعه هست میاد اینا مطرح میشه توسط ارتباط با والدین و تربیتی که والدین، روش های فرزند پروری که اعمال میکنن روی بچه ها، بچه ها میان با اینا چیه رو در رو میشن و اینها رو متوجه میشن. در اون موقع هست که وجدان به وجود میاد یا فراخود به وجود میاد و مجبوره که اینا رو رفع و رجوع کنه. حالا یه سری نیازهایی داره، یه سری تمایلات زیستی داره، بعد میخواد اونا رو برآورده کنه. وجدان میاد چیکار میکنه؟ میگه یک سری قوانینی هست، باید بیای بر اساس این قوانین اخلاقی اجتماعی، بر اساس اونا درخواستهای نهاد رو توی دنیای بیرونی برآورده کنه. حالا گفتیم با وجدان روبرو هست. مثلا یه بچه وسوسه میشه که بیاد یه وسیله ای رو برداره بدون اجازه از خونهشون، یا حالا از وسایل بچه های دیگر رو برداره. وجدان اینجا میاد خودشو نشون میده، هشدار میده که این رفتار غلطه. بعد خود میاد تصمیم میگیره که چی کار باید بکنه. وقتی این کار غلطه باید بیای از یه راههایی که واقعا پسندیده تره و میشه از اون طریق بره نیازش رو برآورده کنه. حالا تو این کشمکش درونی نهاد یا فراخود، این خوده که میاد بین اینها سازگاری ایجاد میکنه، سازش ایجاد میکنه. فروید عقیده داره که بین نهاد، خود و فراخود توی سالهای پیش دبستانی این کنش واکنش هایی که بین این ستا هست مبنای شخصیت بچه ها ساخته میشه تو دوره پیش دبستانی. رشد روانی جنسی فروید معتقده که تو دوره کودکی تکانه های جنسی تمرکزشون رو از دهان میارن به مقعد. ما تو مراحل روانی جنسی فروید گفتیم مرحله اول تولد تا یک سالگیه که خود با مکیدن پستان یا شیشه شیر این نیازش رو برآورده میکنه. اگه تمایلات دهانی ارضا نشن میاد یک سری عادت هایی مثل مکیدن انگشت، رویدن ناخن و پرخوری کردن، سیگار کشیدن رو توی بزرگسالی نشون میده. بعد از دهان میاد به مقعد، بعد به تناسل، مناطق تناسلی چیه جابجا میشه این تکانه های جنسی. خب حالا اون اجازه که والدین میدن که این نیازهاشون تا چه حدی زیاد یا کم ارضا بشه، این باعث میشه که البته تاکید فروید اینه که این جانب اعتدال رو رعایت کنیم. حالا سختگیری های خیلی زیاد یا به قول معروف ساده گرفتن های خیلی زیاد، آزاد گذاشتن های خیلی زیاد باعث یک سری رفتارهایی میشه که در آینده مثلا بچه هایی که زیاد سختگیری نشده براشون توی کنترل مدفوعشون، اینا یا آدم های خیلی شلخته ای میشن توی بزرگسالی، آدم های خیلی شلخته و خیلی افراد بدسلیقه که زیاد رعایت نمی کنن. پس باید والدین این اعتدال رو این حفظ کنن که بتونن بچه ها رشد و سازگاری مناسبشون رو انجام بدن و به لحاظ جنسی رفتار پخته تری رو در آینده داشته باشن. انتقادهایی که به نظریه فروید میشه، با اینکه ما میگیم اولین نظریه ای، این نقطه مثبت نظریه فروید این بوده که اولا تو تاثیر رابطه اولیه والد کودک خیلی تاکید داشته که این رابطه اولیه والد کودک مادر هست بر روی شخصیت نوزاد، بر روی رفتارهای آتی نوزاد خیلی خیلی تأثیر گذاره، روی این تأکید داشته. نقطه قوت و نقطه مثبت نظریه فروید این بوده، ولی این نظریه بر تأثیر احساسهای جنسی توی رشد چون خیلی زیاد تأکید کرده بود و اینکه بر مشکلات بزرگسالان خیلی تأکید داشت، خب اون موقع یک سری بزرگسالان خیلی ثروتمندی بودن که به لحاظ جنسی سرکوب شده بودن، این مربوط به همون جوامع میشه که تو اون دوره ایشون کار کردن و بررسی هاشون رو انجام دادن، پژوهش هاشون رو با بیماران اون دوره کار کردن که مربوط به اون دوره میشه. ما نمیتونیم اینو بیایم گسترشش بدیم و تعمیمش بدیم به جوامع دیگه به عنوان یک نظریه علمی. ولی خب نکته خیلی مهم دیگه اینه که بچه ها رو مستقیم این بررسی نکرده، بیشتر روی بزرگسالان مشکل دار. این چون اومده کودکی اینا رو بررسی کرده که چطوری اینا از این تعارضات روانی جنسیشون رو حل و فصل کردن یا حل نکردن، اون عقده های روانی که به وجود اومده باعث مشکلات هیجانی رفتاریشون شده، روی اینا کار کرده. نظریه دیگه توی دیدگاه روانکاوی نظریه اریکسون هست که بهش میگیم نظریه روانی اجتماعی اریکسون. اریکسون تاکیدش اون بوده که گفته خود فقط بین تکانه های نهاد و درخواست های فراخود واسطه گری یا میانجیگری نمی کنه، بلکه توی هر مرحله این خود، سه جنبه شخصیتی که گفتیم، خود، نهاد، خود و فراخود، همون خوده، خود فقط بین تکانه های زیستی نهاد و درخواست های فراخود میانجیگری نمی کنه، بلکه تو هر مرحله یک سری نگرش ها و مهارت هایی رو کسب می کنه که باعث میشه فرد به عنوان یک عضو فعال و کمک کننده توی جامعه باشه. یعنی به روابط اجتماعی خیلی تاکید داشتن اریکسون و همین که این رشد رو اومدن چیه ادامه دادن دیگه، یعنی از مرحله نوجوانی هم فراتر میره رشد و سه تا مرحله بزرگسالی هم اومده اضافه کرده به اون پنج مرحله اول فروید. پنج تا مرحله اول فروید حالا یک سری تشابهاتی داره با مراحل رشد روانی جنسی فروید، ولی اون سه تا مرحله بزرگسالی هم اضافه کرده. برخلاف فروید، اریکسون میگه که رشد به هنجار باید با شرایط رشد هر فردی توی هر فرهنگی مشخص بشه. یعنی ما برای اینکه بتونیم این رشد رو بررسی کنیم، تأثیر فرهنگ و اجتماع هر فرد رو باید منحصرا بررسی کنیم و نکتش اینه که خب میاد میگه فرهنگ و اجتماع روی رشد روانی اجتماعی افراد خیلی تأثیر گذاره و این تفاوت بین فرهنگ‌های مختلف و اجتماعات مختلف، ویژگی‌های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی که تاثیرگذار هست روی رشد افراد، خیلی تاکید دارن اریکسون. مثلا آقای اریکسون اومدن روی سرخپوستان یوروک که توی شمال غربی ایالات متحده اینا زندگی میکردن، روی اونا خیلی تحقیق کرده. مثلا اونا بچه هاشون رو 10 روز بعد از اینکه به دنیا اومدن از شیر مادر محروم میکنن، میدن به یکی دیگه بزرگ میکنه، عوض شیر میان یه سری سوپ رقیق بهشون میدادن و توی 6 ماهگی هم به طور ناگهانی از شیر می گرفتن و از ماماناشون می خواستن که مادرشون اونا رو ترک کنه. این تجربه از اون نقطه نظر ما شاید خیلی بیرحمانه باشه که بچه مثلا 6 ماهه یا بچه 10 روزه رو چطور از مهر مادر یا از شیر مادر ما محروم کنیم، ولی این اومده اریکسون توضیح داده که این سرخ پوستا که تو اون قسمت های آمریکا زندگی میکردن توی محیطی زندگی میکردن که فقط سالی یه بار ماهی آزاد می اومد توی اون رودخونه ها و اینا می خواستن به این طریق از همون اول به بچه ها خیشتنداری رو یاد بدن. الانم روانشناسا میگن برای اینکه ما بخوایم به بچه ها صبر رو، بردباری رو یاد بدیم، خیشتنداری رو یاد بدیم، باید بیایم چیکار کنیم؟ وقتی شیر میخواد گریه میکنه بلافاصله بهش شیر نمیدیم، میایم یکم صبر میکنیم، بچه ها یه مقدار یا حالا 5 دقیقه 10 دقیقه بگذره، بچه ها یاد بگیرن که یه مقدار خوددار باشن، یه مقدار خویشتندار باشن. از خدمات و نقطه ضعف های نظریه روانکاوی مهمترین امتیازش این میتونه باشه که بر تاریخچه زندگی منحصر به فرد هر شخصی تاکید داره و این خیلی مهمه که هر فردی گفتیم تحت تأثیر خانواده خاص خودش، پایگاه اقتصادی اجتماعی، توی اون فرهنگ، توی اون جامعه‌ای که زندگی میکنه یه تاریخچه زندگی خاصی رو داره. و مهمترین امتیاز نظریه روانکاوی اینه که روی این زندگی شخصی، تاریخچه زندگی شخصی خیلی تاکید داره و هماهنگ با این دیدگاه از روش بالینی یا مورد پژوهی هم یه اطلاعاتی به دست آوردن که از منابع مختلف رو ترکیب و تصویر خیلی مشروحی از شخصیت فرد رو در اختیار پژوهشگران میتونن قرار بدن. پس از روش بالینی یا مورد پژوهی توی این دیدگاه استفاده میشه، چون گفتیم تاکیدش روی فرده، تاریخچه فرده، یه اطلاعات خیلی زیادی رو از منابع مختلف میتونه کسب کنه و یه تصویر خیلی مشروحی رو از شخصیت افراد میتونه توی دسترس قرار بده و این خیلی مهمه. و این کارها، اقدامات یه الهام بخش یک سری پژوهش هایی میشه که در جنبه های متعدد رشد هیجانی و اجتماعی، دلبستگی کودک مراقب، پرخاشگری، روابط خواهر برادر و روش های فرزند پروری، حالا اصول اخلاقی که توی خانواده روش تاکید میشه، نقش های جنسیتی، هویت های جنسیتی نوجوان، روی اینا میشه به قول معروف پژوهش کرد، تحقیق کرد. از اینا میشه خیلی استفاده کرد، از این اطلاعات به دست اومده با روش بالینی و تاریخچه زندگی. ولی معایبش اینه که حالا خیلی خدمات گسترده انجام داده ولی توی روند اصلی پژوهش رشد انسان به قول معروف این خدمات نمیتونه کاربرد داشته باشه، چون خودش رو به یک رویکرد بالینی محدود کرده که از روش های دیگه استفاده نمیشه. یعنی فقط میاد از روش بالینی استفاده میکنه و این روش استفاده صرف از روش بالینی این نقطه ضعفشه. خب از یک سری مفاهیمی استفاده کرده که روانی، جنسی، عمل کرده خود، فراخود، نهاد، اینا یک سری مفاهیم مبهم و غیر قابل آزمایشه و نمیتونیم ما به صورت تجربی و با استفاده از روش علمی اونا رو بررسی کنیم. با این حال توصیف گسترده اریکسون از تغییر در طول عمر که که همون دیدگاه عمره، این خیلی به قول معروف نکته مثبت دیدگاه اریکسونه که ماهیت و تغییر و تحولات رشد شخصیت رو در طول هر مرحله از روند زندگی به تصویر میکشه، از همون دوره نوزادی و نوپایی تا پیری. و این نقطه قوت به قول معروف نظریه رشد روانی اجتماعی بوده. بعد میرسیم به رفتارگرایی و نظریه یادگیری. دیدگاه رفتارگرایی از همون موقعی که روانکاوید به شهرت میرسه و روش داشتن کار میکردن، رشد انسانها تحت تاثیر یه دیدگاه خیلی مهم که بسیار متفاوت از دیدگاه روانکاوی بود هم قرار داشت. طبق دیدگاه رفتارگرایی اینا اومدن میگن که ما نمیتونیم مثلا بیایم نهاد یا مثلا فراخود خود، اینا اصلا قابل مشاهده و قابل آزمایش نیستن، بلکه ما میاییم رفتارهایی که قابل مستقیما قابل مشاهده هستن، یعنی محرک ها و پاسخ ها رو میاییم بررسی میکنیم. چیزهایی که قابل مشاهده هستند ارزش بررسی علمی داره، نه اینکه چیزهایی که قابل دیدن نیستن. توی آمریکا آقای واتسون اومد دیدگاه رو پای ریزی کرد و گفتن که تمرکز روانکاوی توی فعالیت‌های نادیدنی ذهن هست و من اونو قبول ندارم. و واتسون میخواست که علم روانشناسی عینی رو به وجود بیاره، یعنی رویدادهایی که قابل مشاهده و بررسی توی آزمایشگاه ها هستن. رفتارگرایی سنتی که توسط پاولوف که یه فیزیولوژیست روسی بوده که از طریق شرطی سازی کلاسیک در مورد یادگیری حیوانات این دیدگاهش رو به وجود اومد، بیشتر روی سگ‌ها کار کرد، بزاق سگ‌ها کار کرد و الهام بخش واتسون همین آقای پاولوف بوده. در دیدگاه پاولوف وقتی به یه سگی غذا رو نشون میدی، بازتاب فطریش اینه که بزاقش ترشح بشه. پس غذا محرک، ترشح بزاق چیه؟ پاسخه، که هر دوتاشون طبیعی هستن. بعد اومد مشاهده کرد که قبل از غذا هم بزاق ترشح میشه. وقتی مربی رو می دیدن هم این سگا بزاقشون ترشح می شده. بعد